استفاده میکنه. زیرساختهای تفریحی و گردشگری و بومگردی در همون فرودگاه استقرار پیدا میکنه. حتی شما میدونید گردشگری سلامت که امروز در کشور ما رونق پیدا کرده به لطف این زیرساختهای علمی خوبی که در کشورمون هست، چه عیبی داره ما هتل بیمارستان در فرودگاهامون داشته باشیم که مثلا توریسم سلامتی که از عراق، از بحرین، از قطر، از کویت، از هر کشوری میاد، مثلا در شیراز میاد، در تهران میاد، در
من با تو موافقم آقای مهندس، ولی خب این نیازمند همون هماهنگی همه جانبه است. خیلی دلم میخواد بیشتر میتونستیم با تون صحبت بکنیم، فرصت زمانی ما هم به پایان رسیده. که از شنوندگان ما 913-2146 گفتن اگه ایران نقش ترانزیت بین‌راهی بین‌المللی خودشو تنها با کشوری دوست دنبال کنه، همه ی هزینه هاش جبران میشه. خب این مزیت ها فهرستیست که تازه مردم
داره. اقتصاد حمل و نقل و در کشورمون جدی نگرفتیم. امیدوارم که ان بتونیم اقتصاد حمل و نقل رو تو کشور یه بار نهادینه بکنیم.
متشکرم از توضیحات آقای مهندس عدی، معاون برنامه‌ریزی نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه کشور. خانم آقایان، ساعت 7:30 دقیقه است، با شما همچنان همراهیم. وقت شما بخیر باشه. در حالی که با شما در 19 تیر ماه داریم گفتگو میکنیم، اسباب خوشحالی و شادباش هست برای همه مردم و البته همه فناوران و دیویژن نسل جوان و پویای ایران که حالا شاهد افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی کشور هم هستن که یکی از طرح‌های مهم ملی محسوب میشه و با حضور سرپرست محترم دولت و معاون علمی فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. باید از این به بعد شاهد فعالیت‌های بیشتر ارزنده‌تری باشیم، چرا که در اطراف اکناف ما هم این موضوع از اهمیت 200 چندان و همچنین بودجه‌های بسیار هنگفتی برخوردار برای کسب جایگاه‌های مهم و تاثیرگذار در جهان. اما بریم به سراغ موضوع دیگری که مربوط هست به هزینه نقل و انتقال خرید واحدهای صنعتی راکت، که حالا خبر میرسه که با تصمیماتی که گرفته شده این اقدامات در شهرک‌های صنعتی با هزینه صفر روبرو خواهد بود تا افراد ترغیب بشن به جای خرید زمین خام به سراغ واحدهای صنعتی راکت برن. شاید ایجاد یک سامانه تبلیغاتی ویژه یا سامانه آگهی که بسیار با یک وسط یک دامنه امکان پذیر خواهد بود به تفکیک بتونه در همه شهرک‌های صنعتی و این ظرفیت رو در سراسر کشور به نمایش بگذاره، یا در گوشه از حتی سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. اجازه بدید با آقای مقیمی صحبت بکنم، معاون وزیر و مدیر عامل این حوزه در صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بیشتر بشنویم. سلام و وقتتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما موجی محترم و همینطور شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه تعداد واحد راکت الان حدس میزنید یا اینکه نه اطلاعات دقیق دارید که وجود داره و میشه اونها رو به این جریان پیوند زد؟
آقای خیرخواه، ما توی برنامه های گذشته، خب خاطر حضرت علی حتما هست و برخی از شنوندگان هم ممکنه بالاخره این برنامه شما رو دنبال میکنند، این بحث ها رو توی ایام گذشته شنیدند که ما در مجموعه سازمان به دستور وزیر محترم صنعت بدن تجارت، خب بحث مربوط به نامگذاری سال رو اومدیم، اقداماتی رو که میتونیم برای جلب مشارکت بیشتر مردم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دنبال بکنیم رو یکی پس از دیگری شناسایی کردیم و یه جاهایی هم می‌تونستیم برای تصمیماتی بگیریم و تصمیم گرفتیم. یکی از جاهایی که منجر به این شد که یه تصمیم خوبی گرفته بشود این بود که خب ما یه برنامه مهمی رو دنبال می‌کردیم از باب احیای واحدهای صنعتی. در بحث احیای واحدهای صنعتی یکی از ابزارها این بود که برخی از سرمایه گذاران نسبت به تملک برخی از واحدهای متوقف به جنبندی می رسیدن. خب ما تو زمانی که این تملک واحدها یعنی از طریق تملک کردن واحدها نسبت به احیای اون واحدها اقدام به عمل می اومد، خب تو بحث مربوط به نقل، خب وقتی که این خرید انجام می شد یا به نوعی انتقال می خواست شکل بگیره، ما در دستورالعمل هامون پیش‌بینی شده بود که باید پرداختایی می داشتن مبنی بر این که بتونه این فرآیند نقل و انتقال انجام بشه. ما برای این که بتونیم ترغیب کنیم و انگیزه بدیم به عزیزانی رو که این کار رو به عنوان یکی از بیزینس ها و کسب و کارهای خودشون در دستور کار قرار دادن و این حدی هم سرعت بدیم به این که بتونیم تعداد واحدهای بیشتری رو که متوقف هستن احیا بکنیم، این تصمیم با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی سازمان و تصمیم هیئت مدیره سازمان به جمع‌بندی رسید که ما بتوانیم هزینه نقل و انتقال این دسته از واحدها که با هدف احیای واحدهای صنعتی واحد متوقف افرادی هستن حالا حقیقی یا حقوقی این واحدها رو تملک میکنن، اینها معاف باشن از پرداخت هزینه های نقل و انتقال. این خودش میتونه کمک بکنه برای تسریع و سرعت بخشیدن به این کار و یک جورایی هم افزایش انگیزه برای بخش مشارکت مردم توی این حوزه. این هم باعث شد که این موضوع در تقریبا اواخر اردیبهشت ماه در فرآیندهای سازمان به جمع‌بندی رسید، در خرداد ماه به تصویب هیئت مدیره و در اوایل همون خرداد ماه ابلاغ هم شد که توی موضوعات متعدد که ما حدود 12-13 تا تغییر در این جنبه مسائل داشتیم در حوزه‌های مختلف، این هم یکی از اونها بود که در دستورالعمل سال 1403 مون لحاظ شد.
حالا با این اتفاق در حقیقت فکر میکنید که کفایت میکنه یا اینکه واقعا حمایت بیشتری را میطلبه آقای؟
ببینید حتما حمایت بیشتری میطلبه، ولی خب بالاخره
شما اقدامات بیشتری هم داشتین از جمله بسته حمایتی که اخیراً هم برای کارآفرینان و بدنی تولید هست. شاید من بخوام توصیه بدم حالا اینجا یک دریچه بهتری هم گشودید.
بله همینطوره، ما حتما مجموعه‌ای از حمایت‌ها میتونه در کنار هم دیگه تحقق اهداف رو تضمین بیشتری بکنه. ما هم خب تو بحث مربوط به موضوع احیای واحدها خب بحث‌های مختلفی داریم از جنبه از جمله بحث‌های حمایتی که در مجموعه مطالعاتی اینها کمک واحدهای صنعتی می‌کنیم، شناسایی این واحدها مبنی بر یا برگزاری نشست هایی که بتونه این شرایط رو برای هم متقاضیان و هم برای کسانی که عرضه کننده این کار هستن مهیا میکنیم. در بحث مربوط به اون جاهایی که تامین منابع مالی نیاز دارن، خب استفاده از ظرفیت های صندوق حمایت از صنایع کوچک و همینطور بحث ظرفیت هایی که توی تامین منابع مالی و البته از روش های نوین اونجا پیشبینی هایی رو انجام دادیم. این مجموعه این بخش هم یکی از موضوعاتی بود که به نظرمون میرسید که این رو هم اگر در کنار سایر حمایت ها قرار بدیم میتونه شرایط بهتری رو برای هم کسانی رو که میخوان انتقال بدن و دریافت بکنن و هر کس همون کسانی که میخوان از حضور شما که این انتقال بدن از بابت این که خب از این مجموعه خودشون جدا بکنن، برای هر دو میتونه منفعتی رو از این جنبه داشته باشه.
بسیار خوب، پیشبینیتون در این فرصت باقی مانده دولت 13 چی هست و فکر میکنید که منتظر خبر تازه باشیم برای بهبود فضای کار؟ شاید کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
ببینید خب ما شرایط خب کار رو داریم با همون شرایط گذشته دنبال میکنیم. خب طبیعتا پیشبینی هایی برای مدل های مشارکتی انجام شده. ما امروز یکی از مدل‌های مشارکتی دیگه‌ای که در استان کرمان که چندی پیش وزیر محترم صنعت بدن تجارت حضور پیدا کردن و شهرک صنعتی راین کرمان رو افتتاح کردن که شهرک تخصصی انرژی خورشیدی هست، امروز فراخوانش برگزار شد و ما توی کمتر از 10 دقیقه تقریبا اون عرضه‌ای که پیشبینی کرده بودیم رو تونست مردم حضور پیدا بکنن و واگذاری‌ها اتفاق بیفته برای تولید انرژی خورشیدی. البته من این نوید رو هم بدم که ما به زودی مجدداً در این شهرک و در سایر شهرک‌ها این فراخوان‌ها رو در ایام آتی خواهیم داشت و دعوت هم میکنیم برای از مردم عزیز که در این فضا که بالاخره یکی از چالش‌های این روزای کشور هست، ما ظرفیت ها رو داریم تجمیع میکنیم که بتونیم فضای جذب سرمایه‌گذاری
در حوزه رو تامین کنیم. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر مقیمی، معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت. باتون خدافظی میکنم. خانم آقایان، فرصت اندکی تا پایان این ثانیه ها داریم که ما رو به اذان مغرب به افق تهران نزدیک میکنم، پس جان رو جلا ببخشیم با شنیدن آیات 120 تا 121 سوره انعام که استاد محمد حسین سیدیان برای ما تلاوت میکنن و از قرآن مدد بخوایم انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. خانم ها آقایان، متشکرم که شنونده برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. این برنامه خبری تحلیلی هر شب رأس ساعت 19 تا حدود 20 رادیو اقتصاد هست. ما هنگام اذان مغرب افق تهران رو سپری کردیم و در این هنگام عبادت و نیایش به درگاه باری تعالی آفریدگار هستی بخش تکیگاه یکایک ما در همه خوشی ها و ناخوشی ها از او برای عاقبت به خیری بطلبیم، به حق قرآن و از همه مهمتر برای سعادت یکایک مردم عزیز و همه خدمتگزاران به مردم در هر رده و سن و سمتی که هستند برای شفای بیماران آرزو کنیم، از خداوند یاری بخواهیم و همچنین برای شادکامی و سعادت، خوشبختی و بهروزی پسر و دخترها، جوانهای کشور عزیزمون. خانم ها آقایان، برنامه رو ادامه میدم با موضوع دیگری که در فهرست برنامه امشب ما جای گرفته بود و همطور که در آغاز هم خدمت شما عرض کردم، نخستین آزمایشگاه دادکاوی مالیاتی کشور افتتاح شده. اهمیت این موضوع رو بیشتر میپرسیم که این آزمایشگاه دادکاوی قرار هست که با توجه به ظرفیت‌های نرم افزاری هوش مصنوعی و پردازش داده ها و اطلاعات که به سمت عدالت مالیاتی باید حرکت کنه و خواست ملی شهروندان هم هست و سیاست ها و برنامه های دولت با چه منظوری راه اندازی شده و در پی چه اهداف دیگری هست. آقای مهندس عبدوس، مدیر کل دفتر طراحی تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اون هم البته در هفته مالیات به ما پاسخ میدن. سلام به شما، شبتون بخیر و عرض تبریک خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و قبولی صاحب قدرت خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خوشحال میشم نظرتون رو درباره پرسش‌هایی که مطرح کردیم بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، خب همونطور که مستحضرید، بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی و نیل و دستیابی به نظام مالیاتی عادلانه لازمش استفاده از تمامی ظرفیت‌هایی هستش که ما توی کشور خودمون در اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. ما تو بحث هوشمندسازی یک دستگاه یا ارگان میتونیم به دو منظر بهش نگاه کنیم. یک نگاه اینه که ما ارتباطات برخط رو با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها داشته باشیم و اطلاعات رو از اونها دریافت کنیم، که نمونه اون رو تو بحث خدمات دولت هوشمند داریم. اما یک نگاه دیگه هستش اینه که این داده هایی که داریم، حالا بیاییم الگوریتم ها و فرایند ها و مدل های بروز هوش مصنوعی رو در واقع روشون اعمال کنیم. در واقع این آزمایشگاه دادکاوی مالیاتی که در واقع در ساختمان اصلی سازمان امور مالیاتی کشور امروز افتتاح شد، هدف دوم رو پیگیری میکنه. اینکه داده هایی رو که ما از دستگاه های مختلف دریافت کردیم و داده هایی که در سازمان امور مالیاتی هست رو بتونیم پالایش کنیم، مستقرسازی روش انجام بشه توسط پژوهشگران و همینجور مدل های هوش مصنوعی روی این داده ها اعمال بشه و بتونه در واقع نظام مالیاتی از ظرفیت همه این عزیزان استفاده کنه. تو بحث آزمایشگاه دادکاوی و بحث سازمان امور مالیاتی، خب سازمان امور مالیاتی تو بین دستگاه‌های اجرایی تنوع ترین نوع داده‌ای رو داره. یعنی چی؟ یعنی این که ما از تمامی دستگاه‌های اجرایی، دیتاهایی که می‌گیریم، دستگاه دولتی و جاهایی که طبق قانون موظف هستن به ما دیتا بدن، دیتاشون رو ارسال می‌کنن. اما اگر پالایش نشن، روشون مدل های هوش مصنوعی ران نشه، اون خروجی که مطلوب نظام مالیاتی هست ممکنه که دسترسی پیدا نکنیم. به خاطر همین ما این آزمایشگاه رو راه انداختیم و یک سری تفاهم نامه هم با دانشگاه ها و پژوهشکده ها و اندیشکده ها و شرکت های دانش بنیان منعقد میکنیم که در واقع مسائل اصلی نظام مالیاتی رو توی این آزمایشگاه حل کنن. دیتا هایی هم که توی این آزمایشگاه هستش با توجه به اهمیت در واقع بحث امنیت و امنیت اطلاعات، ما تمامی این دیتا ها گمنام سازی شده در اختیار افراد قرار میگیره و میتونن روش کار کنن و مدل های مختلف رو در واقع آموزش بدن با استفاده از این داده.
نکته ای رو که حالا اینجا مطرح شد که بزرگترین منابع داده ای کشور هست این آزمایشگاه، گفته شده در این گنجینه به سوی دانشگاهیان و پژوهشکده ها باز شده، گمنامسازی داده ها از طریق نهادهای قضایی گرفته شده. این به چه معنی هست؟ میفرمایید؟
عرضم به حضورتون که در واقع داده ها وقتی بخوان مورد پالایش قرار بگیرن و یک کسی که حالا متخصص هوش مصنوعی هست بخواد روی این داده ها کار کنه، نیازی نیست اطلاعات هویتی افراد رو داشته باشه. یعنی ما داده هایی که توی این آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیره اطلاعات هویتیش گمنام شده است، یعنی معلوم نیست محمد علی تقیه چیه، اسم طرف اصلا مشخص نیست، اطلاعات هویتی اصلی، کد ملی، چیز دیگه اصلا قابل شناسایی و رصد نیستش. اما یک سری از اطلاعات که سری از الگوهای فرار مالیاتی هست، اونها امکان کشف وجود داره و کمک میکنه سازمان امور مالیاتی رو توی رسیدن به نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند.
بسیار خوب، ما از این به بعد حالا با این فناوری و داده کاوی که داره صورت میگیره تاثیراتش رو باید در کدوم قسمت رو ببینیم؟ آیا فقط سازمان امور مالیاتی، یا اینکه در مبارزه با فرار مالیاتی، یا شفافیت و مالیات ستانی عادلانه؟
ببینید، ما جنبه های مختلفی رو برای این آزمایشگاه در نظر گرفتیم. ما انتظار داریم خود پژوهشگر یا خود دانشگاه هم بیاد کمک کار سازمان امور مالیاتی بشه، چون معرفی یک سری از مسائل، یعنی مثلا مادر پالایش میکنه میگه چنین مسئله ای رو من تو این داده میبینم و میتونم این رو حل کنم، میگیم بسیار عالی، ما استقبال میکنیم. یا یک سری از مسائل رو خود سازمان بهش اعلام میکنه، مثلا شناسایی مادیان جدید یا کشف فرار مالیاتی میتونه یک بازوی در واقع بزرگی باشه برای سازمان مالیاتی در جهت کشف فرارهای مالیاتی و تحلیل رفتار مادی، آنالیز رفتارشون، و به طور کلی میتونم بگم که کمک میکنه در واقع به این که ما بتونیم عادلانه تر و هوشمندانه تر برخورد کنیم با در واقع رفتارهای مادی.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ببینیم که پیامدهای این چه خواهد بود. آقای عبدوس، برای جناب علی و همه همکارانتون بهترین ها رو خواهانیم.
خواهش میکنم،
بنده تشکر
میکنم بابت وقتی که در اختیار وقت گذاشتید و پیشاپیش هم روز ملی فناوری اطلاعات که جمعه هست رو خدمت همه فناوران کشور تبریک و تهنیت
دارم. خیلی متشکرم از جمله خودتون و همه جوانان قدرتمند حوزه فناوری اطلاعات در ایران. انشاءالله. خواهش میکنم، خداحافظ. خداحافظ. خب، فرصت ما در همینجا به پایان میرسه و بسیار متشکرم که تا این لحظه به ما گوش کردید و همینطور شنوندگان گرامی که برای ما پیام کوتاه فرستادن. برخی از اونها پرسیدن که رسانه ملی چه برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن کارکنان داره. حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. راجع به هوش مصنوعی یکی از شنوندگان گفتند حتما، و بسیار سپاسگزارم از آقای تفتیک از کرمان برای ما پیام دادن. پیامتون رسید. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقه،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
Thank you.
ایدئال، دو طرف یک پنجره.